بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحثمون رسیده بود به مطلب و نکته پنجم، و اون هم در ارتباط با تفسیر به رأی بود. برخی از نکته ها در جلسه قبل ارائه شد، اما نکته ای که فی الجمله یادآور میشیم تا ارتباط بحث برقرار بشه این بود که معنای تفسیر به رأی چیه. به لحاظ دقت و تأمل در روایات باب و ملاک‌های موجود در این بحث، ما به دو معنا از تفسیر به رأی دست پیدا می‌کنیم که به حسب اون چی در جلسه پیش عرض کردیم، این دو معنا از تفسیر به رأی رو در این دو عنوان می‌گنجونیم: تفسیر به رأی محتوایی و تفسیر به رأی روشی. تفسیر به رأی محتوایی رو گفتیم، یعنی متن رو، اینکه جلسه قبل عرض کردیم اساساً بحث تفسیر به رأی یک بحث اصول فقهیه. اصول فقه هم که میگیم منظورمون فقط فقه متعارف منظور نیست، اساساً مباحث زبانشناسانه. تفسیر به رأی جزء مباحث زبانشناسانه است و علاوه قاعده در دانش‌های حوزوی با تو اصول فقه بحث بشه. ولی خب عرض کردیم متاسفانه این بحث طرح نمیشه، اصلا اختصاصی به مسئله قرآن نداره، اختصاصی به مسئله قرآن نداره. گرچه به لحاظ روایات باب مسئله سوق پیدا کرد به قرآن و از این جهت در مقدمه تفسیرها گفته میشه، ولی اصل بحث عام هستش و جزء مباحث اصول فقه به لحاظ مباحث دینی خودمون و مباحث زبانشناسانه به نحو عام هست. خب، تفسیر به رأی محتوایی یعنی متن رو، متن که میگیم چه مکتوبش چه ملفوظش فرقی نداره. یه تعمیمی بعداً خواهیم داد راجع به تفسیر به رأی در تکوین که با توجه به اون تعمیمی که بعداً میبینیم متن مورد مطالعه بیشتر گسترش پیدا میکنه. یعنی متن ممکنه که تکوین باشه و داریم تفسیرش میکنیم، ممکنه که لفظ باشه، لفظ چه مکتوب باشه چه ملفوظ باشه، در همه این صورت ها محل بحث ما هست. حالا تفسیر به رأی محتوایی یعنی این که ما متن رو با محوریت رأی و نظر خودمون معنا بکنیم، به گونه ای که متن رو به طرف معنای مورد نظر سوق بدیم. به تعبیر دقیق‌تر معنای رو بر این لفظ تحمیل بکنیم. خب، راجع به نقد و بررسی این گونه از تفسیر به رأی جلسه قبل مباحثی طرح شد. یک روایتی رو امروز مشاهده می‌کردم، می‌توانیم در همین فضا طرح کنیم. روایتی رو از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که مضمونش این هست: حضرت فرمودند من فسر القرآن برأیه فقد افترا علی الله الکذب. هر کسی قرآن رو به رأی خودش تفسیر بکنه بر خداوند افترا و کذب بسته. این نگاه بکنید تفسیر به رأی محتواییه، یعنی لفظ رو و متن رو به طرف رأی و نظر خودش پیش میبره و مدعی میشه که لفظ قرآن، لفظ الهی چنین معنایی رو داره. توجه کنید اینجا رسول الله میفرماد این دروغه، این کذب و افتراءه، یعنی لفظ معنای خاص خودش رو داره. حسب اون چیزی که در جلسه قبل عرض کردیم، در عالم اعتبارات و در جهان اعتبار معتبر، که البته یک شخص خاص هم البته نیست، معتبر یک طبیعت ثانویی میان لفظ و معنا برقرار کرده، بگونی که لفظ در عالم اعتبار علت معنا میشه. حالا علت که میگیم چه بسا از فضای علت معلول نزدیکتر، چه بسا از فضای علت معلول هم نزدیکتر باشه. مثل این می نماید که در عالم اعتبار معنا همچون وجودی هستش که به لحاظ ادبیات فلسفی همچون وجودی هستش که در قالب یک ماهیت پدیدار شده. این وضعیت یعنی ایجاد چنین شکلی در عالم اعتبارات به ما اجازه نمیده که در بستر همون اعتبار ما لفظ رو در معنای دیگه به کار ببریم. اگر به حسب اغراض شخصی به خاطر وجود برخی از مشابهت ها لفظ رو در مراد خودمون به کار ببریم، در واقع به متکلم دروغ بستیم، به اون کلام دروغ بستیم، چون کلام و متکلم چیز دیگری رو اراده کرده و ما داریم چیز دیگری رو به اون نسبت میدیم. این روایت تقریبا باید بگیم تفسیر به رأی محتوایی رو اشاره داره. من فسر قرآن به رأی فقط افترا علی الله الکذب. جناب محقق نمازی در مستدرک سفینة البحار جلد 8 صفحه 198 این را آورده. خب میرسیم به گونه دوم از تفسیر به رأی که این اهمیتش بیشتره، تفسیر به رأی روشی. تفسیر به رأی روشی معناش اینه که بدون رعایت ضوابط علمی تفسیر انسان به تفسیر قرآن بپردازه. توجه بکنید این نکته رو، ممکنه که تو این مسیری که داره تفسیر به قرآن میکنه بدون رعایت ضوابط، حتی ممکنه که تحمیل معنایی هم صورت نگیره. مثلا در نهایت این روند یک تفسیر خیلی خوبی انجام بشه، حتی تفسیرش مطابق با تفسیر معصور باشه. مثلا در نهایت کار تفسیری بکنه که ما در روایاتمون مشاهده میکنیم، مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام این بیان رو داره یا امام صادق علیه السلام این بیان رو داره. اما چون که با محور قرار دادن نگاه خود و بدون ضوابط لازم تفسیری این کار صورت گرفته، این تفسیر به رأی هستش و نادرسته. ما روایات فراوانی تو این فضا داریم که چنین روندی از تفسیر رو هم مورد مذمت قرار داده و نشون میده که روایات ما به روش تفسیری هم حساسن. و چنانچه تفسیر به رأی محتوایی هم یه بحث زبانشناسانه است، ولی بلاز محتوا تفسیر به رأی روشی هم نقد و بررسیش یه بحث زبانشناسانه است. باید در اصول فقه ما این بحث ها مطرح بشه و چیزهایی از این دست، حالا یه اصول فقه خاص یا اصول فقه معنی عامش. تفسیر به رأی روشی مثلا چند تا روایت که در این قسمت داریم از پیامبر گرامی اسلام، میدونید که روایات تفسیر به رأی هم در جوامع اهل سنت آمده هم در جوامع روایی شیعی به کار رفته. برخی از این روایت های خیلی مشهور در جوامع روایی اهل سنت هست، تا جایی که چون اینو شهرت زیادی پیدا کرد بعضیا گمان کردن این روایات در جوامع شیعی وجود نداره. اینطور نیست. بله، این مثلا یکی دو روایت خیلی مشهور در باب، چه بسا اشتهار در جوامع اهل سنت داشته باشه، ولی ما محتوای مسئله رو به حسب روایات فراوان به گونه های مختلف در جوامع شیعی هم داریم. حالا در هر صورت این روایت رو شما نگاه بکنید، از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت اینجور می‌فرمان: من فسر القرآن به رعیه فاصاب لم یوجر. خیلی مهمه، یعنی در واقع دلالت بسیار واضح داره بر تفسیر به رأی روشی. تفسیر به رأی روشی چی بود؟ تفسیر به رأی روشی یعنی انسان به تفسیر قرآن بپردازه بدون رعایت ضوابط تفسیری. در این مسیر ممکنه که حرف صحیح هم بزنه، تفسیر درست هم بکنه، ولی که مورد مذمت روایاته. من فسر القرآن به رأیهی فعصابه، این اگه کسی قرآن رو به رأی خودش تفسیر بکنه و درستم بگه، این درستم بگه این دیگه تفسیر به رأی محتوایی تحمیل نمی کنه، یعنی لفظ رو با این معنا مقایسه می کنی کاملا به هم می خوره، کاملا به هم می خوره. ولیکن چون ضوابط تفسیری رو رعایت نکرد معذور نیستش. من فسر القرآن به رأیهی فعصابه لم یجر. این یک روایت. در صورت مضمون بودن این روند در روایت واضح حتی به حسب همین روایت. باز در روایاتی که تو این بحث میشه مسئله رو پیگیری کرد، مثلا در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، من اینا رو از بهار الانوار جلد 89 تو اطراف صفحه 110 قبلش و بعدش نقل میکنم: من فسر القرآن به رأیه فأصاب لم یؤجر و ان اخطأ کان اسمه علیه. در روایت امام صادق علیه السلام میفرمان کسی که تفسیر قرآن به رأی بکنه، صحیح هم بگه، یعنی اصابه به واقع هم داشته باشه، خب معجور نیست، اجری نداره. و اگر خطا بکنه و این اخطأ، یعنی اگر دچار خطا بشه، کان اسمه علی، یعنی گناه این کذب و افترایی که بر خدا می‌بندم چی؟ بر او خواهد بود. یا در روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام این قسمت اخیرش اینجور نقل شده، حالا ممکن اینا یک روایت باشه و راوی ها این مقدار نقل به معنا کرده باشن، این اون قسمت قبلی روایت هست: من فسر القرآن به رأیه فاصاب لم یجر و ان اخطأ فهو ابعد من السماء. اگر خطا بکنه که خب چقدر از واقعیت دور شده. شهید ثانی در منیت المرید روایتی رو این گونه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که حضرت فرمودند: من تکلم فی القرآن به رأیه فاصاب فقد اخطأ. این کلمهش نگاه کنید، فاصاب فقد اخطأ. اگر کسی در قرآن با رأی خودش سخن بگه و درستم بگه خطا گفته. این تعبیر فعصاب و فعخطعه نشوندنده همین بحث هستش که ما افزون بر تفسیر به رأی محتوایی باید تفسیر به رأی روشی رو هم توجه داشته باشیم. حالا در قسمت های دیگری که شروع خواهیم کرد اینجا به تعبیر دوستمون لم یوجر اینها داره، ولی بخشی از روایات تو همین فضا هست. ما میخواییم تو در واقع نکته دیگری در هم ادامه همین بحث میخواییم عرض بکنیم، تو اونجا فقط لم یوجر تنها نیستش و چیزهای دیگری هم در کنارش اومده. خیلی خوب، پس بنابراین ما تفسیر به رأی روشی رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. همینجاست که باید دیدگاه اخباریون و کسانی که در راستای اونها هستند تر بشه، چون اونها همین تفسیر به رأی روشی رو بیشتر مد نظر و مد توجه قرار دادن. خب نگاه اخباری ها در ارتباط با قرآن اساسا به این شکله، دوستان در اصول فقه و اینها خوندن که اساسا قرآن و آیات و قرآن و ظواهرش برای عموم مردم حجیت نداره و تنها در صورتی که روایتی بیاد آیه رو معنا بکنه اعتبار پیدا میکنه. لذا به لحاظ روشی فقط تفسیر منحصرا روایی جایگاه صحیح تفسیری داره. یه نکته عرض بکنم، هر کسی در تفسیر قرآن معتقد باشه تفسیر به رأی یعنی تفسیر غیر معصوم، این اخباریه. هر کسی در تفسیر قرآن معتقد باشه که شما برای معنا کردن آیات و تفسیر آیات منحصراً باید از روایت استفاده بکنید، منحصراً باید از روایت استفاده، و اگر از روایت استفاده نکردید این تفسیر به رأی هستش، این ملاک اخباری بودن هستش. مهمترین دلیلی که اینها دارن پاره‌ای از روایاتی است که به شدت تحذیر کرده از مراجعه به قرآن بدون توجه به معصومین، یا بهتر اینجوری بگیم بدون اینکه از طریق معصومین علیهم السلام وارد قرآن بشیم. ما روایات تقریبا قابل اعتنایی در این بحث داریم. مثلا یکی از روایت رو بخوام اینجا عرض بکنیم، در وسائل شیعه جلد 27 صفحه 191 امام صادق در یک روایت طولانی، من فقط یه بخشش رو اینجا یادداشت کردم، از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنه که حضرت اینجور فرموده: ایاک و تلاوت القرآن به رأیک. این روایت از این جهت برام جالبه که کلمه تلاوت رو اینجا آورده، تلاوت قرآن با رأی خودت. ایاک و تلاوت القرآن به رأیک، فإن الناس غیر مشترکین فی علمه کاشتراکهم فی ما سواه من الامور ولا قادرین علی تعویله. مردم در علم قرآن مشترک نیستن، یعنی اشتراک در علم قرآن و فهم قرآن ندارن. این خب مثلا معصومین میفهمن، ما میفهمیم پس کار رو جلو بریم، نه اونگونه که در غیر از علم قرآن از امور دیگر اشتراک دارند. انسان ها با معصومین علیه السلام در خیلی از امور اشتراک دارند، ولی در علم به قرآن اشتراک ندارند، قادر به تعلیل کتاب الهی نیستند. و این یک روایته، ولی روایت های فراوانی وجود داره که تو برخی رو قبلا هم اشارت داشتیم و برخی هم در ضمن بحث های بعدی میاد. مثلا این روایت هست امیر: ایاک ان تفسر القرآن به رأیک حتی تفهمه عن العلماء. اینجا رو تعبیر علماء داره که خودش جالبه. خب بزرگترین مستمسکی که دارن اینه، یا مثلا اون روایتی که میفرماد انما یعرف القرآن من خوطب به. خب دوستان مشاهده کردن که ما از این روایت چه استفاده در مباحث پیشین کردیم، و در صورت این دست از روایات دلیل اخباری ها هستش برای اینکه یه چنین نظریه ای رو مطرح بکنن. خب اگه ما بخوایم این فضا رو یه مقدار مورد نقد و بررسی قرار بدیم، اولا باید بگیم واقعا این مسئله‌ای که راه افتاد، حالا این تعبیر رو به کار می‌بریم، به هیچ شخصی و اینها توجه نداره، ولی این مسیر واقعا فاجعه‌ای در مباحث دین شناسانه اتفاق افتاده. یعنی این روند از نگاه به مسئله متون دینی و قرآن رو باید تعبیر کرد فاجعه‌ای در مسئله دین پژوهی، هم در اهل تسنن پیش آمده، اهل حدیث و امثال اینها، و هم در جوامع شیعی شکل گرفته. حالا یه وقتی انسان حدیث گرا میشه، عقل و قوای بشری رو میخواد از کار بندازه، این یک مسئله. یه وقتی حدیث گرا میشه برای اینکه قرآن رو از کار بندازه، هر دوتاش نامطلوب هستش. ولیکن در صورت با روحیه فضای اخبارگری از یه جهت خود این معنا سازگار نیست، ولی این مسیر طی شده، این مسیر طی شده، همش به جهت رعایت ظواهر برخی از روایات، ظواهر برخی از روایات. یعنی ببینید نتیجه روحیه ارتکازی اخباریگری، نتیجه روحیه ارتکازی اخباریگری ایجاب کرده که این دست از روایات را که میگه مثلا علم صحیح فقط نزد ائمه معصومین علیهم السلام هست، یا شما میخواید به قرآن مراجعه بکنید حتما باید از طریق ائمه معصومین باشه، نتیجه روحیه اخباریگری ارتکازی و توجهی به این روایات و عدم اعمال روش‌های اجتهادی منجر به یک نظریه اصول فقهی به نحو گسترده شده، به نحو گسترده شده. توجه کردید که چی خواستم عرض بکنم؟ این به چه روندی خواستیم به این فضا وارد بشیم؟ این خود این یک روحیه اخباریگری، این دست از روایاتی که ببینیم، خب این روایات باید جمع بشه با روایات دیگر، با منابع دیگر مورد حل و فصل قرار بگیره. واقعا ظاهرگرایی در حوزه روایات یک بلا و مصیبت خانمانسوزه، ما را از واقعیت و حقیقت دین بسیار دور میکنه و خداوند باید بگیم رحمت بکند. صدها بار باید این دعا رو بگیم نسبت به اصولیینی که در تقابل با اخباری ها قرار گرفتن و این فضا رو در هم شکستن، و این فضا در هم شکسته شد. ما به عنوان آغاز بحث نقد و بررسی این نظریه که به نظرم نکته اصلیم همینجاست، اینه که ما باید توجه داشته باشیم در مسئله تفسیر به قرآن، تفسیر قرآن سه راه پیش روی خودمون داریم، نه دو راه. اخباری فکر میکنه ما دو راه در پیش داریم، اخباری فکر میکنه یا تفسیر قرآن یا تفسیر روایی، بیش از این پیش روی خودش نمیبینه. لیکن واقعیت امر اینه که ما سه راه تفسیری پیش روی خودمون داریم، یکی تفسیر به رأی، همین بحث رو کردیم، یکی اخباریگری. تفسیر روایی غیر از تفسیر منحصرا روایی است، تفسیر روایی حالا بعدا جایگاهش رو عرض خواهیم کرد، برکات تفسیر روایی و جایگاهش فوق العاده است. ما اونجایی که جایگاه معصومین رو در ذیل، یعنی جایگاه سنت رو در ذیل کتاب با توضیح بدیم، این بحث رو مطرح خواهیم کرد. ولی تفسیر منحصرا روایی که نگاه اخباری چنین چیزی هستش، خب اخباری فکر میکنه فقط همین دو راه هستش، ولی سه راه ما پیش روی داریم، یکی تفسیر به رأی، یکی تفسیر منحصرا روایی که همون اخباریگری باشه، و سومی تفسیر اجتهادی. یه نکته رو همینجا داخل پرانتز عرض بکنم، در میان اهل سنت واژه رأی دو جور به کار رفته. ما در فضای شیعیمون در واژگان رأی این دو استفاده انجام نشده. ما به جایی الان عرض میکنم در فضای اهل تسنن یه وقتی رأی گفته میشه همین روی که مذموم و مورد در واقع شماتت قرار گرفته، همین که مذمت شده تو روایات، یعنی تحمیل الفاظ به طرف معانی دلخواسته. حالا اگه توجه داشته باشن تفسیر به رأی روشی و اینها، در اصل همینی که مشهوره. یه وقتی رأی به معنی اجتهاده، این رو نباید با هم خلط بکنیم، رأی به معنی اجتهاده. حتی اگر یادم، یعنی اشتباه نکرد دو ذهن من هست، خود لفظ قیاس هم در نگاه اونا اینجوریه، یعنی کلمه قیاسی گفته میشه. بسیاری از این روندهایی که ما انجام میدیم رو تو تعبیرات و واژگان اونها قیاس نامیده میشه، رأی نامیده میشه. خب این معنا یک معنای مثبتی در خود اهل تسنن بود، مثلا اصلا با تعریف و تمجید میگن اولین تفسیر به رأیی که اتفاق افتاد مثلا فلان تفسیره، با اینکه روایات مذمت تفسیر به رأی اصلا به نحو جدی‌تر در خود اهل تسنن بود و اونا پرهیز میدادن بحث کردن، ولی این در واقع اصطلاح دیگره. در فضای شیعی ما این رأی همون اجتهاده، یعنی رعایت همه ضوابط عالمانه متقن و تثبیت شده به حسب اصول فقهی و مباحث زبانشناختی، رعایت همه این ضوابط و استخراج معنا از دل یک لفظ، این رو میگن تفسیر اجتهادی، فهم اجتهادی. در آیات قرآن بحث استنباط اومده، یستنبتونه علمه الذین یستنبتونه، اگر درست گفته باشم. درسته اون آیه بسترش یه جای دیگه است، ولی حتی تو روایات هم یستنبتونه برای فهم قرآن به کار رفته. تو خود اون آیه لعلمه الذین یستنبتونه اصلا بستر دیگریه. این خودش یکی از مسابق انواع روش های تفسیریه، ولی در اونجا حتی در روایات ما اشعار شده که بحث استنباط رو کشیدن بیرون و مثلا مستنبتین قرآن، مستنبتین از قرآن، ائمه معصومین علیهم السلام، استنباط قرآن. استنباط همون نوع سوم از روش تفسیری است به نام روش تفسیری اجتهادی، روش تفسیری اجتهادی علمی، چون تو تعبیرات روایی ما علمی هم اومده، استنباطی، اجتهادی، علمی. اصلا در میان اهل تسنن گاهی اوقات تفسیر به رأی منظور همینه، منظور از تفسیر به رأی همینه. تقریبا همه علمای بنام شیعه، اونایی که تو فضای اجتهاد اونها بودن، از مثلا شما شیخ طوسی بگی، مرحوم تبریزی بگی، محقق اردبیلی بگیرید، از قدما، از متوسطین به لحاظ تاریخی، از متأخرین، همه این آقایون غیر از اون کسانی که فضای اخباری داشتن از میان بزرگان یا از میان غیر معروف ها، همشون تقریبا نگاه اخباریون و پذیرش تفسیر منحصرا روایی و رد بقیه گونه های تفسیری رو مورد نقد و طرد قرار دادن و اون رو مخالف با ظاهر و صریح آیات و روایات فراوان دیگر ما دانستن و همین روش و همین بحث هم درسته. در زبدت البیان، زبدت البیان یک جلده مال محقق اردبیلیه و در ارتباط با احکام القرآنه، ولی یک مقدمه خیلی کوتاهی داره، خیلی مقدمه کوتاهی در ارتباط با تفسیر قرآن، همون آغازش. چون من این کتاب رو نداشتم و بعدش هم یادتم به این چیزا نداریم، این لپتاپ اینا خونه هست، این که بیارم اینجا باز کنم اینا دیگه حالتمون نیسته، میخواستم متن رو بخونم. ولی در اصل اونجا این بحث داره که میگه مشهور میان طلبه ها، یعنی معلوم بود که زمان ایشون هم همین حرفا که فقط تفسیر باید معصور باشه و روایی باشه و اینها مطرح بوده. میگه مشهور بین طلبه ها اینه که تفسیر فقط باید روایی باشه، ولی این حرف کاملا نادرسته. و بعد میاد شروع میکنه به بحث و بعد در ادامه فرمایشات جناب صاحب مجمع البیان رو نقل میکنه که مفصل این نگاه رو مورد نقد قرار داده و خب عبارت خوبی در اونجا طرح شده. خب اگر ما واقعا بیانی که اخباری ها راجع به تفسیر قرآن دارن رو بخوایم جدی بگیریم، اون وقت مثلا فرض کنید این دست از آیات که وقتی ما مطرح میکنیم، مثلا اتباع از قرآن، تدبر و تفکر در قرآن، قرآن نور هستش، برهان هستش، مبین هستش، افلا یتدبرون القرآن، انا انزلنا القرآن بلسان عربی مبین لعلکم تعقلون، این فقط یک نمونه کوچیکه. تمام اینها بی‌معنا خواهد بود، تمام اینها بی‌معنا میشه. روایات فراوانی که در این باب داریم، مثلا داره که فستنطقوه یا القرآن ذلول ذو وجوه فهملو علی احسنه، تو روایات به ما گفتن روایات رو ارجاع به قرآن بدید، اگر دید موافق بود بپسندید و بگیرید، اگر مخالف بود کنارش بذارید. خب همه این بحث رو متوجه میکنیم، معناش چیه؟ معناش این هستش که ما میتونیم مستقلن و مستقل از روایات به قرآن مراجعه کنیم. بله این مراجعه به قرآن البته در حیطه‌هایی که یکمی نیاز به مداقه داره باید اجتهادی و ضابطه‌مند باشه، ولی معناش این هستش که ما اگر روایتی در این قسمت‌ها نداشته باشیم قابل استفاده نباشه. مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیان، فکر کنم همین یک جلدم شده البیان فی تفسیر قرآن، فکر کنم افزایش پیدا نکرده، این یک جلدم در ارتباط با مقدمات مباحث تفسیری هست، این مقدار از بحث‌های علوم قرآن اینا هم اومده. تو اونجا صفحه 262 همین بحث تفسیر به رأی رو مطرح می‌کنه، همین دیدگاه در واقع جا افتاده میان علمای شیعه رو طرح می‌کنه. در اونجا یه چند نکته خوبی که داره از جمله اینه که اگر ما نگاه اخباری ها رو قبول بکنیم، اساساً چجوری قرآن میتونه حجت باشه و برای پیامبر به عنوان احتجاج حساب بشه در مقابل مشرکین و مخاطبین کلام رسول الله. این وقتی رسول گرامی اسلام این قرآن برشون نازل شد و عرضه کردن، برای کی عرضه کردن؟ برای این مردم دیگه. خب اونا ما باید بهشون میگفتیم که شما حق دست زدن به قرآن رو ندارید، نمیتونید طرف قرآن برید مگر با مراجعه به معصوم، اصلا معنا داره چنین سخنی؟ و حالا مگه چه فرقی هست؟ من اضافه میکنم، مثلا چه فرقی هستش بین مردم مخاطب قرآن در عصر رسول الله و مردم اعصار دیگر؟ تازه اگه بخوایم بگیم فرق هستش، اتفاقا فرق در این جهته که اینا دیگه پخته تر شدن، قوی تر شدن، بهتر میفهمن، تحت تربیت فضای کلی دین قرار گرفتن، دلهاشون نرم تر شده. بیان خیلی خوبیه. باز مثلا از چیزایی که ایشون میارن اینه که خود روایات تمسک به ثقلین هم همین معنا رو ایجاب میکنه. اگر قرار باشه قرآن هیچ وجیت نداشته باشه مگر ذیل روایت معصوم، خب این قرآن فی حد نفسه تمسک به او معنا نداره، تمسک به قرآن و سنت دیگه معنا نداره، تمسک فقط به سنته، تمسک باید فقط به سنت باشه. حالا این که ما عرض میکنیم مثلا باید به نحو اجتهادی هم پیش بریم، این رو مواظب باشیم، نه یعنی هر آیه ای از آیات قرآن باید تمام روندهای اجتهادی مصطلح درش پیاده بشه، بحث این نیست. روند اجتهادی و علمی گاهی از اوقات ظهور آیات قرآن در معنا بسیار روشنه، فقط مراجعه لغوی که چه برسا اگه کسی اهل لغت باشه نیاز به مراجعه به لغت نداشته باشه کافیه، قرائن عقلی و لبی کافیه، قرائن عرفی پیرامونی کافیه. همینجور حالا شما میبینید طبقات معنای قرآن و طبقات آیات، آیات هم دستبندی داره به لحاظ بحثی قبلا گفتیم، و همچنین خود آیات هم به نحو طولی طبقاتی داره. بله اونجایی که میرسیم به مرز معانی یه مقدار مشکل و سختتر، هر چه به این سمت و سو میریم اعمال روش های اجتهادی کاملتر، چون متن مراجعه به لغت هم یک نوع اجتهاده، ولی هر چی که جلوتر میریم خب اعمال روش اجتهادی در به دست آوردن معنای عمیق‌تر قرآن یا برخی از آیات که مثلا متشابه هستش یا لایه‌های سنگین‌تر و عمیق‌تری رو به نحو ظاهر مطرح کرده، روش های اجتهادی جدی‌تر خواهد شد. حالا این دست از روایات که الان میخوایم توجه بدیم رو توجه بکنید، ببینید آیا این از دلش استخراج میشه؟ یعنی مقابل تفسیر به رأی تفسیر اجتهادیه، نه تفسیر منحصرا روایی. ببینید همون روایتی که از پیامبر گرامی اسلام مطرح میشه و قبلا هم طرح کردیم که من فسر القرآن به رأی فعصاب لم یعجر، و بعد دو تا روایت از امام صادق علیه السلام هم نقل شده بود تو همین فضا، در منیت المرید هم باز یک روایت، ممکنه که اینا به لحاظ واقعی یکی یا الا دو تا روایت باشه ولی به گناه های مختلف نقل شده باشه. در کنار همین طیف از روایات که بحث تفسیر به رأی رو مطرح کرده، ما یه طیف دیگری از روایات داریم که تو همین فضا طرح شده، ولی تو این روایات تفسیر مقابل تفسیر به رأی هم گوش زد شده. خب این خیلی روایات حائز اهمیت و در واقع مهمه. مثلا این روایت رو از پیامبر گرامی اسلام نقل کردن، به نظر میرسه که مأخذ اصلیش جوامع اهل سنته ولی بزرگان شیعه هم به کار بردن و بسیار روایت مشهوریه. روایت اینه: من قال فی القرآن بغیر علمن. ببینید ما میدونیم بستر این روایت به روایاتی از این گونه همون بحث تفسیر به رأیه، ولی ببینید چی کار کرده، چجوری تر کرده. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. اگر کسی در قرآن حرف بزنه غیر عالمانه، اگر دقت داشته باشید درسته که می شود این روایت رو به سمت تفسیر به رأی محتوایی هم سوق داد، ولی بیشتر سمت و سوش به طرف تفسیر به رأی روشیه، به غیر علم حرف بزنه. ببینید عالمانه سخن، به علم سخن گفتن و به غیر علم سخن گفتن، یعنی شما داری این تفسیر میکنی، ادله چیه؟ شما آیه رو اینجوری تفسیر کردی، به چه دلیل اینجوری تفسیر کردی؟ بیشتر به سمت تفسیر برای روشی پیش میره. اگر کسی در قرآن به غیر علم سخن بگه، خب عذاب الهی شامل حال او خواهد شد. لااقلش اینه که بگیم این مطلق هر دوتاشو میگیره. اینجوریش هم دیگه نگاه کن دیگه لم یوجر و این حرفا هم دیگه نداره. باز یک روایت دیگری نقل شده از نه، چون ما روایات دیگری داریم که علم رو منحصر به اهل بیت نمی کنه. مثلا میگه لا علم کت تفکر، مثلا امیرالمومنین می فهمون لا علم کت تفکر، خب اینو همه رو کنار هم ما بذاریم. راه های علم صرفا من اون روایت باید معنا کرد، توجه کردید؟ اون روایت باید معنا کرد در کنار روایات دیگر، در کنار برداشت صحیح انسانی. این رو باید کنار هم گذاشت و متوجه بشیم چی میخوام بگن، در چه عصر این روایات رو گفتن، ناظر به چه فرقی بودن و در چه فضایی به سر میبردن که ائمه این جملات رو مطرح میکردن. یا مثلا این روایت نگاه بکنید، این روایت باز یک نکته خوبی هم داره. من قال فی القرآن بغیر ما علم جاء یوم القیامت ملجما باللجام من النار. این چیزی که از اون جهت که استفاده درسته، یعنی به غیر علم حرف بزنه خب دچار عذاب خواهد شد، همون استفاده هایی که در روایت قبل کردیم، ولی یک نکته توش هست، به غیر ما علم، یعنی به وسع انسانی مفسر هم توجه شده، به وسع انسانی مفسر هم توجه شده. میتونیم استفاده دیگری بکنیم که چون مخاطب قرآن کل انسان ها هستن، خود همین روایت میتونه بگه به حسب دانشی که شخص مفسر داره میتواند دست به تفسیر قرآن ببره. اینا اصول مباحث رو در سابقه قبل گفتیم ها، توجه کردید؟ اینکه چرا ما اجازه پیدا میکنیم این حرفا رو بزنیم، تو جلسات قبل این بحثا رو ترک کردیم. این دست از روایات معنای تفسیر به رأی رو خیلی روشن مطرح میکنه و نشون میده که تفسیر مجتهدانه، یا مثلا اگر بهتره که به لحاظ همین روایاتی که وجود داره تفسیر علمی، تفسیر علمی نه به برداشتی که الان از علم اینا میکنن، دا تفسیر علمی در مقابل تفسیر به رأی قرار داره. اون روایت هم که از اصل امیر داشتیم که ایاک ان تفسر القرآن به رأی که حتی تفهمه عن العلماء. ببینید میگن وصف مشعر به تعلیله. ببینید از علماء، علماء چه نکته‌ای درشون هستش که میشود تفسیر رو از اونها گرفت؟ علم. بله نقطه اوجش در ائمه معصومینه، ولی نگاه بکنید مسئله علم مطرح شده، عنوان عامه، در اوجش ائمه معصومین علیهم السلام قرار دارن، حتی تفهمه عن العلماء. و بعد روایت ادامه داره. این بس توجه باشید، ما کلام میگیم تفسیر اجتهادی و علمی، بله یکی از مهمترین راههایی که ما میتوانیم به تفسیر علمی دست پیدا بکنیم توجه به معصوراته. انشالله اون بحث که جایگاه معصوم و سنت در کنار قرآن چه خواهد بود اینجا روشن خواهد شد. آدم به تدریج متوجه میشه یکی از مطمئنترین راهها برای رسیدن به یک تفسیر علمی توجه به روایات این بابه. ولی اگر دستگاه دستمون باشه به هر روایتی هم تن نمیدیم، چون خود روایات میگه اگر چیزایی رو با عنوان روایت شنیدیم مقایسه با قرآن بکنیم. اگر ما توجه به این بحث داشته باشیم که اساساً قرآن محوره و روایات ما رو میخواد به معنای قرآن برسونه، که انشاءالله این رو مفصل در جای خودش عرض خواهیم کرد، ما رو به قرآن برسونه. ما میفهمیم باید با روایات تو حوزه تفسیر قرآن چجوری برخورد کنیم، و الا دچار تناقض و دور خواهیم شد. درست. دو تا مطلب رو فرمودید، یکی اینکه عقلی که در اینجا میگیم، حالا ما که اینجا بحث عقل اینا رو بیکار نبردیم، ولی عقلی که میگیم تو مباحث فقهی فضا داره، کاملا درسته. ما تو اصول فقه و اینا که گفتیم، ما یه اصول فقه متعارف میگیم، یک اصول فقه و دین میگیم. تو مباحث اصول فقه و دین که عام است و همه لایه‌های دین رو در بر داره، همه سطوح و همه حوزه‌هاش رو در بر داره، طبیعتاً تعریف ما از عقل متفاوته. عقلهایی که به طرف کشف حجیت میره، عقلهایی که میخواد بره به طرف کشف واقع، در هر جای متفاوت خواهد بود. این بحث سر جای خودش هست و درست هم هست. این یک نکته. اون نکته به وسع انسانی که توجه دادیم این مسئله رو عرض کردیم، تفاوت بین قرآن و کلامهای دیگر در اینه که مخاطب قرآن همه انسانها هستند، و لذا به حسب شرایط و قرائنی که شخص مفسر درش قرار داره، قرآن میتونه براش پیام داشته باشه. ولی این همه نافی این نیستش که ما حتی اگر روش های عالمانه و اجتهادی رو به کار ببریم، ممکنه که اشتباه بکنیم. انشاءالله در یک بحث مستقل خواهیم داشت ارزیابی های تفسیری. ممکنه که ما همه روش ها رو اعمال بکنیم، ولی با این حال به خاطر عدم در واقع اجراء صحیح برخی از ضوابط به یک مطلب نادرست برسیم. این مطلب نادرست گرچه ظاهرا شبیه به تفسیر به رأی محتوایی، ولی مذمت تفسیر به رأی محتوایی رو نداره. توجه کردید؟ این تفسیر به رأی که گفتیم یا محتوایی است و روشی و هر دو تا مذمومه، اون سر جا خودش. ولی اگه کسی روش‌های اجتهادی رو طی کرد، یعنی با همه ضوابط مراجعه به روایات، مراجعه به عقل، همون معنای صحیحی که در ارتباط با عقل باید بگیم، چیزای دیگه ما انشاءالله بحث منابع تفسیری داریم که از چه منابعی باید استفاده بکنیم برای فضای تفسیری، و اون منابع نوع دخالتشون در تفسیر قرآن به چه شکله، ولو اجمالی و گذرا بگیم، ولی باید اینا رو تذکر بدیم. همه اینا رو به کار برد و دچار اشتباه شد. توجه کردید؟ دچار اشتباه شد. این میشود همون قاعده کلی که ما در اصول فقه و فقه میگیم که اگر مجتهد رأی و فتوای صحیح به مصیب به واقع بگه، دو تا ثواب میبره، ولی اگر خطا بکنه یه ثواب داره. اما اگر تفسیر به رأی روشی داشته باشه اصلا معیور نیست، حتی اگر درست بگه. بسیار شکل میشه تفسیر به رأی روشی داشته باشه ولی درستم بگه، بازم معیور نیست. نه تنها معیور نیست، بلکه عقاب هم داره. تفسیر به رأی محتوایی که قطعا عقاب داره، که اون فضایش روشنه. پس بنابراین تو روند اجتهادی هم احتمال خطا و اشتباه وجود داره. دیگه ضوابط عالمانه رو اهمال بکنه. بله. نه، تفسیر برای محتوایی هم داریم. تفسیر برای محتوایی یعنی اینکه لفظ این معنا رو تحمل نمی‌کنه، شما به زور داری این معنا رو بهش میدی. اصلا بس روش نیست، طرف از روش اعمال نمی‌کنه. خیلی واضحه. توجه کردید؟ یعنی تفسیر برای محتوایی گرچه در درون خودش تفسیر برای روشی هم داره، چون روش رو اعمال نمی‌کنه، ولی از همون اول مترصد هستش که آیه رو اینجوری معنا کنه. تمام شدیم، یک عقیده پیدا کرده، یه بدعتی میخواد ایجاد بکنه، آیات رو به سمت اون میبره. ولی تفسیر به رأی روشی یعنی بدون انضباط تفسیر کردن، نمیخواد تفسیر غلط بکنه ولی ضوابط رو رعایت نمیکنه. این تفسیر به رأی روشیه. تفسیر اجتهادی که گفتیم ملاک اصلیش تو فضای روشه، یعنی تمام ضوابطی که فهم کردیم ما تا کنون که برای رسیدن به معنا اینها باید اعمال بشه. خب اگر ما اینا رو اعمال کردیم، در صدد اعمال بودیم، به نتیجه درست هم رسیدیم، به تعبیر اون بحث دو تا اجر میبریم. اما اگه این روش رو اعمال کردیم به نتیجه نرسیدیم، اشتباه کردیم، یه اجر میبریم، تو زحمت خودمون کشیدیم با ضوابطی که برای فهم کلام بود به اون سمت و صورتیم. این تفسیر برای محتوایی نیست. تفسیر برای محتوایی محور قرار دادن رأی و نظر خود است و تحمیل کردن این لفظ به طرف خود، به طرف در واقع معنایی رو که در نظر گرفته. پس بنابراین تو روش اجتهادی هم احتمال خطا و اشتباه وجود داره. خب وقتی ما بحث تفسیر علمی رو مطرح میکنیم، تفسیر علمی یعنی کشف واقع. اصلا علم یعنی کشف واقع، یعنی اون چیزی که از واقع حکایت میکنه و مطابق با واقع هست. بنابراین همه ضوابطی که در این روند به ما کمک میکنه باید استخراج و اعمال بشه. این همون روح بحث ضوابط استنباطه. ما در ضوابط استنباط تو روایات هم که توجه کنیم به غیر علمین، به غیر ما علم، علما، علم مطرح شده. علم یعنی رسیدن به واقع. ممکنه ما تو این روند موفق نباشیم و به واقع نرسیم، ولی عالمانه به سمت واقع رفتیم و میخوایم کشف واقع بکنیم. یه چند تا نکته عرض بکنم. تلقی تقریبا تندروانه که در فضای اخباری ها راجع به تفسیر قرآن وجود داره، این منجر به این معنا میشه که ما در واقع قرآن رو مبهم ببینیم. یعنی معتقد باشیم قرآن فی نفسه و به نفسه آشکاری نداره. چون این معنایی مخالف با سری آیات قرآنه که قرآن رو عربی مبین میدونه، نور میدونه، برهان میدونه. افزون برای این، من این روایت رو همینطور در طی مطالعات دیده یادداشت کردم ولی الان چیزی در خاطرم نیست. حتی ما تو روایات داریم که هر کسی قرآن رو مبهم بدونه، یعنی که انه از باب این که باز ضروریه، با فضای ضروری خود آیات و قرآن مخالفه، هر کسی قرآن رو مبهم بدونه تو روایت هستش که کافر هست. یعنی داره ضروری و صریح آیات و قرآن رو انکار میکنه. من این روایت رو الان هیچ در دست ندارم. نکته دیگری که در این بحث میشود بهش توجه داد اینه که ببینید ما روایاتی داریم، حداقل دو نمونه الان در خاطرم هست، روایاتی داریم که ائمه معصومین علیهم السلام برخورد کردن با نوعی از تفسیر اصحاب خودشان. یعنی مثلا یکی از یاران حضرت آمده تفسیری کرده، تعویلی کرده. حالا من اصلا کار ندارم که امام معصوم در اونجا تأیید اون محتوا کرده یا رد اون محتوا کرده، چون اگر اشتباه نکنم این روایاتی که از بعضی یا تأیید اون محتوای تفسیری است که اون شخص ارائه کرده، بعضی یا هم نقد اون هست یا گسترده تر کردن اون معنا هستش. ولی از همه اینها یه چیز به دست میاد و اون اینی که امام معصوم روش کار اون شخص رو انکار نکرده. یعنی این امضای معصوم داره، یعنی بهش نگفتی که آیه فلانی شما چه حقی داری که اساساً این کار رو بکنی. ممکنه جایی هم گفته باشن به خاطر لحاظ شخصیت و مخاطب، جایی هم گفته باشن چرا شما داری به این شکل تفسیر میکنی، باید مراجعه بکنی به علما، باید مراجعه بکنی به اهلش، باید مراجعه بکنی به معصومین. ولی ما مواردی رو داریم که این انکار صورت نگرفته. اگر اصل روش نادرست بود امام باید موضع میگرفت، در حالی که امام موضع نگرفته، بعضی اصلا تایید کرده. این هم نکته ایست که میشود بهش توجه کرد. حالا من برخی از روایات اینا رو یادداشت کردم. مثلا یکی از روایاتی که در باب تفسیر به رأی هست اینه: در روایت هست، هم شیخ صدوق در امالی صفحه 5 نقل کرده و من از بهار جلد 89 صفحه 107 نقل می کنم. در روایت هست عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الله جل جلاله. من این روایت در ارتباط با همون جایی که معنای تفسیر برای می گفتیم می آوردم، ولی چون اینجا ننوشته بودم اینجا آوردم دیگه بگیم این رو که از درس نره. روایت از پیامبر گرامی اسلام که به لحاظ روایت قدسی اینجور میگه، قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر به رعیهی کلامی، یعنی کسی که با رعی خودش سخن من رو تفسیر میکنه به من ایمان نیاورده. چه دقتی باید در این روایت اعمال بشه؟ معناش اینه که تو تفسیر به رعی متکلم انکار میشه، اساسا تو تفسیر به رأی متکلم کنار گذاشته میشه. اگر گفته میشه کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر، من توجه نکرد، به من ایمان نیاورد، من حرف دیگری دارم، من بحث دیگری رو میخوام مطرح کنم، ایشون آیه رو برده تو معنایی که خودش میخواد توجه بده. یه نکته دیگه هم عرض بکنم و اونم راجع به ارتباط تفسیر به رأی با تأویله. حالا ان شاء الله ما تو بحث تأویل هم عرض خواهیم کرد. من به حسب تتبعی که داشتم تو فضای روایات فاصله زیادی بین تفسیر و تأویل وجود نداره، فاصله زیادی بین تفسیر و تأویل نیستش. به همین خاطر بحث تفسیر به رأی با تأویل به رأی یک جوره و تو یک وادی حرکت میکنه و لذا روایاتی که ما در ارتباط با تأویل به رأی داریم هم میتوانیم برای بحث تفسیر به رأی هم بیاریم. مثلا این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده، لا تتأول کتاب الله عز و جل به رأیک فإن الله عز و جل یقول و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. لا تتأول کتاب الله به رأیک، با رأی خودت کتاب خدا رو تأویل نکن، چون تأویل بعد استشهاد میکنه به آیه قرآن که تأویل قرآن را خدا و راسخانه در علم. میدونی که تو روایات هر دو جورش اومده، هم واو عطف دانسته شده هم واو استیناف دانسته شده، هر دوتا هم در جای خودش صحیحه. خب اگر باز بخوایم توجه بدیم، مثلا خواسته باشیم اقوال علما رو در ارتباط با تفسیر به رأی ببینیم، من اینایی که نگاه کردم علامه شعرانی در حاشیه بر شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 125 بیانی راجع به تفسیر به رأی داره که ممکنه که بگیم کمی جای نقد و بررسی داره. مثلا بیانشون اینه، جلد 2 صفحه 125 بیانشون اینه، یه بحثی راجع به تفسیر به رأی مطرح میکنه، خیلی خوب خیلی استوار همه جاش، ولی باز ببینید شما چه قضاوتی دارید. ایشون میفهمد و بالجمله ما لا یفهم من القرآن بغیر نقل وجب الرجوع فیها الی النقل. اول تفسیر به رأی رو معنا میکنه، دیدگاه اخباریون رو اگر اشتباه نکنم مورد نقد قرار میده، میگه اصلا اینجوری نیستش، و بعد سرآخر میخواد جنبندی بکنه که ما در کجا باید به روایات مراجعه بکنیم. ایشون اینجوری میفرماد و بالجمله ما لا یفهم من القرآن بغیر نقل وجب الرجوع فیها الی النقل و ما یفهم منه بغیر نقل فظاهر القرآن مع القرائن حجه و ما لا یفهم من ظاهر لفظه شیء یجب التوقف فیه او الرجوع الی الخبر المتواتر عن اهل الاسم علیهم السلام. بیان ایشون در ارتباط با تفسیر به رأی چنین چیزیه که میفرماد اون چرا که از قرآن فهمیده نمیشود بدون مراجعه به نقل، یا باید درش توقف کرد یا باید در اونجا مراجعه کرد به خبر متواتر. اونطور نکته ای که وجود داره، چه بسا مد نظرشون نبوده این معنا، نکته ای که وجود داره اینه که آیا ما اصلا چنین مصادیقی داریم که آیاتی از قرآن جز به روایت فهم قابل فهم نباشه، یعنی فی حد نفسه آشکار و روشن نباشه؟ بله، سطوحی از معنای قرآن این گونه هست، توجه کردید؟ یعنی دقایق و ظرایفی در سطوح و لایه‌های وجود داره که به این شکله. اما ما میتونیم بگیم که آیه‌ای در قرآن هستش که ما بدون روایت هیچ نمیتونیم به حسب قواعد لفظی و شرایطی که انسان به حسب خودش داره او رو فهم بکنه در هیچ لایه‌ای، این چه بسا که جای تأمل داشته باشه. و هم با ظاهر آیات و با بحثایی که پیش از این مطرح کردیم هم ممکنه کمی سازگاری نداشته باشه. باز از جاهایی که دوستان میتونن پیگیری بکنن، فیض کاشانی در صافی، در تفسیر صافی قبل از اینکه وارد تفسیر بشه اگر اشتباه نکنم 6 تا مقدمه تر کرده. قبلا هم عرض کردم 2 تا از جاهایی رو که به نظر میرسه کسی که تفسیر میخونه شایسته است رسیم کتاب درسی باشه یا مباحثه بکنه یا حتما مطالعه بکنه، یکی مقدمه از تبیان شیخ طوسیه با صغر حجمش ولی واقعا استوار صحبت کرده، یکی مقدمه فیض کاشانی بر تفسیر صافیه، مقدمه بسیار خوب و جالبی هست. تو مقدمه پنجم، در مقدمه پنجم ایشون بحث تفسیر به رأی رو مطرح میکنه، تفسیر به رأی رو مطرح میکنه و خیلی خوب و استوارم این بحث رو پیش میبره، گرچه باز هم تأملاتی درش وجود داره. مثلا یکی از چیزهایی که در اونجا میگه اینه که میفرماد تدبر در آیات قرآن بعد از اینه که آیه را اگر روایتی داشته باشیم در کنار روایت بذاریم و بعد بحث تدبر و تأمل رو شروع کنیم. این به عنوان یک روش مطلوب که خب فراورده های تدبری بیشتر داره و راه رو برای تدبر باز میکنه خوبه، ولی اینکه بخوایم بگیم آیه بدون اینکه در کنار روایت باشه قابل تدبر نباشه، اگه بخوایم این حرف رو بزنیم ممکنه که جای نقد باشه. به حسب فرصتی که داریم این یک نکته رو عرض بکنم و بحثمان راجع به نکته پنجم یعنی تفسیر به رأی تمام بشه. و اون اینه که ما تفسیر به رأی، چه تفسیر به رأی محتوایی چه تفسیر به رأی روشی، رو راجع به متن گفتیم. یه تذکر عرض کردیم این متن در بد و امر مراد ما متن مکتوب یا ملفوظه، این همین متن‌های اعتباری که شکل گرفته، ولی می شود این متن را واقع لحاظ کرد، یعنی متن واقعی، متن تکوینی. ما اصلا بحث، چون همین بحثی که الان مطرح می‌کنن حرفان پیری که تر می‌کنن و اینا، حالا از این بحث اینا دادن پریز برو اینا، ولی که این بحث و این بحث تفسیری، بحث تفسیری یه وقتی تفسیر متونه یه وقتی تفسیر هستیه، یعنی متن تکوینی. لذا ما بحث تفسیر مجتهدانه و تفسیر به رأی رو در ارتباط با فهم خود واقع هم میتونیم جریان بدیم، یعنی به تعبیری که آیون به کار میبرن تکوین کتاب در واقع نظام هستی کتاب تکوینی خداست، چنانچه قرآن کتاب تدوینی خداست. خب اگر کتاب تدوینی خدا یا تفسیر به رأی برمیداره یا تفسیر مجتهدانه برمیداره، کتاب تکوینی خدا هم یا تفسیر مجتهدانه برمیداره یا تفسیر به رأی درش اعمال میشه. این نکته توجه کنید، تمام علوم در پی تفسیر واقع هستند. اگر ضوابط علمی ویژه هر حوزه اعمال بشه و شما به تفسیر واقع بپردازی، این تفسیر مجتهدانه هستش. ولی اگر ضوابط لازم اعمال نشه، شما دچار تفسیر به رأی محتوایی یا روشی خواهید شد. مثلا الان در مباحث هستی شناسانه کلان، در مباحث هستی شناسانه کلان، اعتقاد ما این استش که فلسفه اسلامی تفسیر مجتهدانه داره، ممکنه جایی هم خطا بکنه، ولی تفسیر مجتهدانه داره به لحاظ روش و به لحاظ محتوا. و معتقدیم تفسیرهای دیگری که در ارتباط با نظام هستی میشه که منجر به انکار مبدا و معاد و امثال اینا میشه، این تفسیر تکوین هست به شکل تفسیر به رأی، یعنی خودش محور شده و در تفسیر میکنه. ما در تمام علوم در پی تفسیر واقع هستیم. البته در خصوصی خود همین بحث مسئله مطالعه تکوین، همین مباحثی که دیگه به تدریج داره مطرح میشه به عنوان دانش‌های دین بنیان یا علم دینی، از سوی دین مداران میخواد این نکته اعمال بشه که شما مطالعات واقع پژوهی که دارید اگر کاملا شبیه به بحث قرآنه، ما مطالعات قرآن پژوهی که داریم اگر مراجعه به روایات نکنیم میگیم آسیب هایی ممکنه برسه، خیلی کامل نباشه، نتونیم به لایه های عمیق دست پیدا بکنیم، دچار اشتباه و خطا بشیم، و لذا یک روند اجتهادی سنت رو در کنار قرآن میذاره و بعد شروع میکنه به تفسیر. در ارتباط با تفسیر تکوین و نظام هستی هم ما معتقدیم، یعنی تو فضاهای دینی ما معتقد هستیم که اساساً تفسیر واقع صرفاً به اثر روش تجربی و عقلی و شهودی و امثال اینها و با کنار گذاشتن دین دچار خطا و اشتباه خواهد شد. یعنی ما الان در بحث‌های اصول فقهیش هستیم، می‌خوایم تثبیت بکنیم که گزاره‌های دینی باید دخالت بکنه در تفسیر واقع. گزاره‌های دینی، حالا این نحوه دخالتش یک عملیات کاملا حساب شده اجتهادی لازم داره، نه عامیانه و ساده که فکر کنیم مثلا گزاره‌ها رو اعمال کنیم ببینیم واقع رو شناختیم، اینجوری نه، با همه ضوابط لازم که تمام حد و حدود علمی ویژه اون حوزه هم رعایت بشه. این کاملا در یک بستر کاملا منطقی، در یک تعامل کاملا منطقی، روش‌های علم پژوهی در کنار روش‌های دین پژوهی در راستای همدیگر محصولی عرضه می‌کنه که ما رو به تفسیر واقع می‌رسونه، و ما می‌خوایم این ادعا رو بکنیم که تفسیر واقعی که گزاره‌های دینی دخالت لازم خودش رو داشته باشه، این تفسیر مطابق با واقع یا مطابق تر با واقع یا اطمینان بخشتر هست نسبت به کشف واقع. این هم راجع به تفسیر به رأی در حوزه تکوین، اون تفسیر به رأی در حوزه تبیین و لفظ و اینها، این هم تفسیر به رأی در حوزه تکوین. ما تقریبا تا اینجا بحث پنجم، یعنی تفسیر به رأی رو در پایان بردیم. انشاءالله دفعه بعد این نقطه‌ای رو که باید عرض بکنیم راجع به منابع تفسیره، نقطه بعدی ما منابع تفسیر هست. و السلام علیکم و رحمت الله. چون اصول فقه میخواد ما رو به تکلیف برسونه، اینجا اصول فقهی که اینجا میگیم عام فقط این نیست، هر جور همین
در میگه من واقعا اینطوری فهم به عنوان عقل آزاد روش شندین تعیید بکنم مشکلی هم نیست، ولی ما مشکلی هم که تفسیر داریم که ما بحث انتصاب دادن این رأی و محتوی که ما به دست میاریم به قرآنه، یعنی ما میخوایم بگیم قرآن اینو میگه، اینجا مشکل به وجود میاد. یعنی بوس دانشی مفسر وقتی پاش وسط میاد روش درست اینم اینو تایید میکنه، ولی مرحله آخر شما ممکنه به خاطر بوس دانشی یا خطاهایی که تو این زمینه دارید چیزی که دارید انتصاب میدید به قرآن، اینجا محل خدش است.
چرا قطعا میتونیم بگیم به خاطر این ما ضوابط رعایت کردیم، شما لفظ گفتی چیزی دیگه که نگفتی، که
اصلا خطایی که بعد
با من صحبت کردی هم ضوابط فقط بس تفسیر روایی که نیستشه، من میتونم استناد بدم چرا چون شما این حرف رو زدید و این حرف پیوند ذاتی با این معانی خورده،
خطایی که بعد اونجا مخرج میشه چی رو میرسونه، چون فهم من از این اشتباه بود.
چه مشکلی بوده نسبت دادنش؟ خب بعد میفهمم نسبت اشتباه بوده دیگه، اول من حجت دارم برای اینکه این انتصاب رو میدم، بعد میفهمم که اشتباه کردم.
تمام هر وقت جنس این حجت و جنس حجتی که ما توی اصول فقه مرمون
تو بحث انتصاب یکیه، تو بحث انتصاب یکیه، میخوای بگی دین این رو میگه یک جوره،
من اینجا ناظر این بر ناظر بینم که تکلیف خودم بدونم، عمل کردن خودم نسبت به شعاره بدونم.
نه تو بحث استناد به دین، نه تو بحث استناد به دین هر دوش یک جوره، یعنی شما ضوابط رو رعایت کنید میتونید استناد به دین بدید.
مرز دقیق استنتاق با تفسیر برای محتوی چیه؟ به نظرم این خیلی مثلا چیزی دور از ذهنیه که بگیم که اون طرف همینطوری بیاد یه معنایی رو به لفظ میخواد مثلا تعیین
خیلی شده.
خب اینو مثلا شما فرض کنید خیلی از این مسائل هم مثلا بشه گنجوند، یعنی مثلا فرض کنید طرف علوم تجربی که میکنه، روانشناسی که میکنه، حداقل که ظواهر همراهیش کنه، ولی واقعا مثلا ما ببینیم بیشتر بنیانهای ما نمیسازه این حرفی که میزنیم، صرف این نیستش که بگیم این لفظ این معنی
فقط نیست. ضابطه علمی فقط این نیست که این لفظ باید میسازی با روح شریعت با سازگار باشه، روند اجتهادی این رو اعمال میکنه، فقط این که نیستش که
من مثلا من یه استنتاج کرده به این روش
درست بوده، نه روش درست نیست، چون مثلا من وقتی حرف میزنم شاید یه حرف پیروز زده باشم، فقط این نیستش که پیوند ذاتی خود تمام شده، که این یکیشه، یکی دیگه اینه که باید حرفای دیروز منم توجه کنی، یکیش میگه اصلا باید ببینید من تو جبهه مثلا راستی ها مثلا هستم، در جبهه چپی ها هستم، این توجه نداره شما، خداحافظ شما سلام علیکم، مثلا شما بگیرم توجه نکردی، پس شما ضوابط رعایت نکردی، معلومه ضوابط یک دایره بسیار وسیعه، دایره کردی
مرز مشخص داره استنتاج،
بله هر چی به دست آوردین
باش به خودمون
بله هر چی به دست آوردین، هر چی تلاش کردین به لحاظ اصول فقه به دست آوردین، اینا دخیله،
یعنی فقط ما اگر روشمون روش درستی باشه یعنی دیگه
تمام میتونیم استناد بدیم و میتونیم بهره ببریم، بله ممکنه که بعداً هم اشتباه اونو بفهمیم،
تفسیر برای تعیین مفهومی فرق بر تفسیر برای
این در تفسیر برای محتوایی
درست تفسیرات بره ما که نمیتونیم
در تفسیر برای محتوایی اصلا طرف آگاهانه این لفظ رو به این معنا حمل میکنه، توجه کردید، میدونه نمیخوره، آره آره، ولی در تفسیر محتوا تفسیر برای روشی ناآگاهانه، ولی آگاهانه به این که ضوابط رو رعایت نمیکنه، توجه کردید، اصلا کار نداره به این چیه، فقط ضوابط رو رعایت نمیکنه به این سمت میاد،
اینکه روش و ضوابط درست باشه و چنین
بله بله اصلا روش اجتهادی منظورش همینه،
بله روش تفسیر درست
بله 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 همین اصلا مواصل اجتهاد که همین من نه این مشکل نداره من نه خود تو لغت هم اثبات کردن لا به این معنا نیست، نه اساس به جوری اثبات کردی که نه اثبات کردیم را واقعا الا لغتا خب چه استفاده می کنید؟ نه آرست اینجا بیدم فرض اصلا روایتی نبود، شما میگی ظاهر آیه این وقتی باید این برای میکشید با استفاده میکرد همجوره میکشید تمام میشه میرد،
ولی این مثلا چی معنایی نیست که
الان روایت این بخصه مفاعلت جدا شده
معنایی که مثلا چیز بوده مثلا مراد خدا بوده که این نیست از این آیه
نباش، ولی من این مقدار میفهمم ما هر اونم توجیه این خدا فرده بینیم که یقیه منو بگیره پس ما روایت نداشتیم،
من اینا رو عنوان روشنگر
راه میدونم فرض میگم روایات نداشتیم
استادم که اینو اصلا معنا
کنه، وقتی روایات که داریم این اگر دو تا معنا داشت تو مثلا حوزه که نمیشه هر دو رو عمل کرد بیشتر واضح میشه، فرض کنید وقتی این آیه دو تا معنا داره و از این دو تا معنا ما که نمیتونیم هم بالایی بگیم هم پایین بگیم یکی از این چیزا هست، بعد باید به روایت توجه بکنیم اینو واضح کنیم، بعد چرا این میذارم میذارم میگه میگه برو نماز بخون نماز چی بخون، من اینا مبهم بودن قرآن
نیست، برعکس گفته یه چیزی اونوری هست نمیشه، ولی مثلا کم گفتم یه حالا برو مثلا تو مثلا تفسیرش رو مثلا
بایش میدونم الا واقعا معنای ظاهریش این باشه
جهت رو تعیین نمیکنه،
تا
اونجا
میگه اینجا تا اینجا رو بشو جهت رو مشخص نمیکنه،
اولی
اون به حسب قرار این دیگه مثلا میگه سر تو منهم الا تهران، اون تو فضای سیر هستش که نمیخواد بگه مقطع سیر من اینجا بود، بله گرده یعنی به قرآن دیگر این فضا القا میشه بهش بله فیاده نفسه از کجا تا کجا مال شما میگه از اینجا تا اینجا مال منه، مثلا زمین میگه از کجا تا کجا مال شما میگه از اینجا تا اینجا مال منه، یعنی از اینجا همون جهرش این باید باشه،
ولی خب بالاخره یک الان هیته شد که مثلا بدونه مثلا مراجعه به مثلا روایات مبهمه بس معده عمل بشه قدر، خب این میشه گفت که معنایی از مثلا
واقعا اگه دقیق بشیم نمیگیم مبهمه، میگیم برای ما جهتش مشخص نشده،
فوقشون اینو بگیم یا اینوری بشو یا اونوری بشو، مثلا اگه نبود روایت میگفتیم مختاری هر طرف میخواد بشوری بشو. راجعه که اینجوری استفاده میکرد یه روایت رو توجه نمیکردیم اینها، یه روایت مثلا نداشتیم اینها، ولی روایت مشخص کرده که اینجوری بشورید شما. تازه میدونید که خیلی از چیزها را اصلا قرآن نگفته روایت میگه، این از جمله اوناست. تا اینجا شو گفته بقیه شده،
بقیه
درسته، این مثل بقیه است. به خاطر اینکه شما میتونستی هر دو جور بشوری، مشخص نگرده جهتش رو، روایت اومده جهتش رو مشخص کرده.
یه جمله فرمودید که لفظ تو آدم اعتبار شبیه علت میمونه، یعنی علت برای معنا.
آره علت، بعد گفتم علت مواظب باشید. یعنی
یه جمله دیگه هم بعدش گفتید، یه خورده جور دادن، بعد فرمودید که معنا مثل یه وجودی میمونه که تو قالب ماهیت
توجه داشتن. یه چیزی هم گفتم که حتی بهتره که علیت به اون معنای چیزشو نگیم، اینجوری بگیم بهتره. توجه کردید؟ اونجا گفتم، یعنی گفتم آره، خودم توجه کردم که علت معلول بگیم این علامت به مغایرته، ولی لفظ و مفهوم خیلی به هم نزدیکه. اصلا روح لفظ رو میگن معناست، خیلی قشنگه. لفظ فانیه در معناست.
مثلا چیستی معنا رو مشخص میکنه لفظ؟
مثلا از یک قالب، نمیخوام بگم اونجوری، توجه کردید؟ یعنی کنده مثل ماهیت وجود میمونه، یعنی غالب اون وجوده. اگه این معنا بخواد بروز لفظی داشته باشه اینجوری بروز میکنه. فرضی کردی؟ مثل این میمونه. بحث روحی مایل نیست تا تشریح بکنه. چون این بحث رو دارن، مثل اینکه تو روایت هم باشه روح معناست. تبیین کردن مثل اینکه راجع به حضور خدا در اشیا گفتن مثل حضور معنا در لفظ. خیلی جالب.
لفظ روح معناست؟
نه. معنا روح لفظ. آره. و لفظ پیکرشه، یعنی بروز لفظی این معنا این میشه.
حالا مثلا نحوه ملاحظه همچنین عمل کرده ما با روایات در تفسیر مثلا قرآن چجوری برد
میانیم این نقطه
داریم اونها نگاه کنیم بعد بیه مثلا
منابع تفسیر میگفتیم یه منبعش میشود روایات، بعد اونو جدا میکنیم به عنوان نقطه هفتم جایگاه سنت در کنار قرآن رو توضیح کنیم.